بیشترین درجه خوشبختی را نیز درک کنه. انسان باید در حال مرگ باشد تا بداند زنده بودن چقدر خوب است. ملیکا آشوری از مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده سید محمد رضا حسینی، طلبه حوزه علمیه در مشهد مقدس ساکن هستم، اهل افغانستان، ولایت کابل، از شهر کابل، مهاجری که سالیان سال از وطن اصلی دور افتاده. هموطنان عزیز و بزرگوار، راه دور خدمت همه شما سلام عرض میکنم و بزرگترین آرزوی ما ایست که مملکت ما، سرزمین مقدس ما، افغانستان ما از جنگ و خونریزی انشالله راحت بشه و سر تا سر امنیت در کشور ما برقرار بشه و کار به جایی برسه که هر عزیزی، هر افغانستانی از هر جای افغانستان بخواد به جای دیگه بره بدون هیچ گونه تشویش و بدون هیچ گونه مشکلی بتونه به عزیزانش در جای دیگه سر بزنه و انشالله کشور ما کشوری باشه سر تا سر امنیت، سر تا سر صلح، سر تا سر رفاه و سر تا سر برکت و خیر. از همه عزیزان التماس دادم.
آقای یعقوب رحمتی از هرات گفتن که شناخت آدم از خودش باعث میشه که راههایی که برای زندگیش انتخاب میکنه درستر باشه و احتمال این که بعدن پشیمان شوه کمتر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. فائزه موسوی هستم، از ولایت بلخ. فعلا در حال حاضر در مشهد مقدس زندگی میکنم. تنها آرزویی که من میتونم داشته باشم، امیدوارم افغانستانم کشوری باشه بدون جنگ و خونریزی، بدون وابسته هیچ کشور بیگانه و به دور از تعصبات قومیتی، که بتونن افغانستانم سربلند و پیروز باشه.
دوست عزیز ما وحید طالبی از مزار گفتن که هر روز پلکایت فصل جدیدی از زندگی را برق می زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. سلام، عصر تابستانیتان بخیر. تشکر از برنامه خوبتان. عزیز ما عبدالله امانی از قم گفتن که عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلام بکنیم. نام شما در اندیشه ما و مهرتان در قلب ماست. عید قربان، روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی، بر شما موج جوانی های عزیز مبارک. تشکر از شما. مرضیه رحیمی از مزار هم گفتن که دیدی وقتی پر از ناامیدی میشی، یک دفعه یک خوشحالی به دلت میایه، او خوشحالی خداست. سلام عزیزان روی موج جوانی، انشالله که حال دلتان خوب باشه. خانم لیلا محبی از مشهد گفتن که سلام، روانشناسی خواندم و معتقد هستم که در ازدواج برای آشنایی سعی کنید مطمئن شوید که طرفتان خودش یک شناخت خوب به خود داره و مخصوصا نقاط ضعف خودش را میشناسه، چون اگر تو نباشه بعدها در برخورد با نقاط ضعف و سایه های وجودی شما به شدت متاثر و منفعل میشه و نمیتونه شمای واقعی را راحت بپذیره. دوستان میگن دوست خدا در سفر بشناس یا در روزهای سخت. این جمله ها از دل هزاران هزار تجربه بیرون آمده. ما و شما در زندگی کم با رفیقای نیمرا روبرو نشدیم. بعضی در روزهای پیسه‌داریت خیلی ابراز محبت میکنن، اما در روزهای سخت حتی تو را نمیشناسن. همین قسم بعضی از کسانی که به یک جایی میرسن دیگه فراموش میکنن تو هستی و یک روزی به دردش خوردی. معنای گپ ما ایست که هرچی بیشتر با دیگران مشهور باشیم، زیادتر با خوی و خصلت هایشان آشنا میشیم. کافیست با شخصی کمی صمیمی‌تر شویم. درباره شخصیتش کم کم متوجه خیلی از چیزهایی میشیم که قبلا نبودیم. بسیار مهمه دیگه هم بزنیم و بعد دوسیه موضوع برنامه را امروز بسته کنیم. باشه دیگه، بعد بقیش برای سبا. یکی از راه ها و منابع شناخت سالخوردگان و تجربه های اوناست. اونا گنجینه های بزرگ زندگی ما هستند. به قول معروف، چیزی را که اونا در خشت خام میبینن ما در آینه هم حتی نمیبینیم. اونا در نگاه اول و در برخورد اول متوجه خیلی از چیزها میشن. آدم ها را هم بر اساس تجربه هایشان در اولین برخورد تا حد زیاد میشناسن. حتی دیدیم که ما را از معاشرت با بعضی ها منع میکنن و گوشزد میکنن که فکر خود بیشتر بگیریم. ما با مشوره با اونا میتونیم جلو بسیاری از اشتباهات خود بگیریم. اونا با فوت کوزه‌گری آشنا هستند و میتونن راهنماهای بسیار خوبه برای ما باشن. و ما گفته میشه از آگاهان بپرسیم. خب یکی از آگاهان همین سالخوردگان و بزرگان ما هستن که در کنار ما هستن، پدرکلان ها و مادرکلان ها و مادرها و پدرهایی که خب شاید خیلی وقتها حتی ما به خاطر اون غرور جوانی که شاید داریم متوجه اونا نباشیم و حرفشون حتی سر ما بد بخوره، ولی در واقع اونا گنجینه هایی هستن که پیش چشم ما هستن و ما اونا را هیچ نمیبینیم. مشوره با اونا کلید بسیاری از شناخت‌های ماست. در خدمتتان هستیم همچنان با بخش پایانی برنامه.
گلانه
درباره جویندگان طلا هم زیاد شنیدیم و هم فیلم دیدیم. بعضی از ما عاشق فیلم های وسترن و همین قسم جویندگان طلا بودیم. خب هر کسی به دنبال یک گنج است، اما گنج واقعی چیست و نقشش دست کیست؟ گنج واقعی شاید نشاندن لبخند بر لب یک کودک باشه. گنج واقعی شاید لبخند شما بر روی پدر و مادرتان باشه. حضرت علی علیه السلام می فرمایند از گنجهای بهشت نیکی کردن، پنهان نمودن کار نیک، صبر بر مصیبت ها و پنهان کردن گرفتاری هاست. و پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان نازنین تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. شما رو به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. تا حضور دیگر، حق پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طرح آمایش مرحله 17 پناهندگان افغانستان، ابراز نارضایتی وزیر دفاع دولت موقت طالبان از پراکندگی در صفوف این گروه، ایران محدودیتی برای پاسخگویی به رژیم غاصب صهیونیستی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن داده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه از آغاز طرح آمایش مرحله 17 پناهندگان افغانستانی از 20 سرطان 1401 خبر داد. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران در اطلاعیه نوشت و اطلاع کلیه پناهندگان ساکن در ایران می‌رساند. طرح آمایش مرحله 17 اتباع افغانستانی و هویت مرحله 16 اتباع عراقی آغاز گردید. در این اطلاعیه آمده است که کلیه اتباع و مهاجرین افغانستانی دارای کارت آمایش مرحله 16 و اتباع عراقی دارای کارت هویت مرحله 15 روز دوشنبه مورخ 24/1401 می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی و دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی سراسر کشور مراجعه و نسبت به تمدید کارت های مذکور اقدام نمایند. با توجه به اینکه کارت های صادره با محل سکونت اعلامی از طرف مشمولین طرح ارسال خواهد شد، لذا ضرورت دارد هنگام ثبت نام طرح آمایش و هویت آدرس محل سکونت و کد پستی خود را به طور دقیق و کامل درج نمایند. یک پیام صوتی منتسب به وزیر دفاع طالبان در شبکه‌های اجتماعی افشا شده است که در آن ملا یعقوب از پراکندگی در صفوف این گروه گلایه می‌کند. او در این پیام صوتی از پایین آوردن بیرق طالبان در ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان به دست مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ابراز نارضایتی می‌کند. ملا یعقوب میگوید در دره خاموش ولسوالی خوست و فرنگ چند نفر از بغاوتگران آمده بودند، بیرق را پایین کشیده بودند و آواز هم شده بود که ما این ساحه را از دست مجاهدین گرفته ایم. و در ادامه میگوید در حالی که مجاهدین خود ساحه را تخلیه کرده بودند و هیچ کس در ساحه نبود. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز پنجشنبه 16 سرطان اعلام کرد که سچه بالا و سچه پایین ولسوالی خوست ولایت بغلان را از شنگال طالبان آزاد کرده و تلفات سنگین به این گروه وارد کرده است. همزمان ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آن جریان پایین آوردن بیرق طالبان به دست مردان مسلح دیده می‌شد. ملا یعقوب در این فایل صوتی می‌گوید جنگجویان این گروه با بزرگان اطمینان می‌دهند که در ساحه حضور دارند، اما یکیشان در ساحه حاضر نمی‌باشند. او با مخاطبانش در این کست صوتی تاکید می‌کند که افراد این گروه را متوجه بسازند که به گونه درست اطاعت کنند و متوجه مسئولیت‌های خود باشند. سرپرست وزارت دفاع طالبان همچنین گلایه کرده است که با آمدن عید یکی به طرف خانه خود می‌رود و دیگری سودای حج در سر دارد. گفته می‌شود همزمان با انتشار فایل صوتی ملا یعقوب در شبکه‌های اجتماعی و با دنبال پایین کشیده شدن بیرق طالبان در دو منطقه سوچه بالا و سوچه پایین ولسوالی خوست، موجی از بازداشت و اعمال فشارهای جدید طالبان علیه غیر نظامیان در این ولسوالی براه افتاده است. نیروهای طالبان سخنگوی پیشین ولایت غور افغانستان را توقیف کردند. با گزارش خبرنگار ما و به نقل از خانواده عبدالحی خطیبی، سخنگوی پیشین ولایت غور گزارش داده است که افراد مسلح وابسته به طالبان روز یکشنبه او و یک تن دیگر را از خانه ربوده و به مکان نامعلوم منتقل کردند. تا کنون دلیل بازداشت این دو نفر مشخص نیست. مسئولان محلی طالبان در ولایت غور نیز در این مورد چیزی نگفتند. خطیبی در حکومت پیشین برای چندین سال متوالی سخنگوی والی غور بود. طالبان 10 روز پیش هم ولی احمد صریح سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار در شرق کشور را بازداشت کرده بودند که هنوز از سرنوشت وی خبری در دست نیست. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در این ولایت 2 کودک کشته و زخمی شدند. انفجار یک سرگلوله هاوان روز یکشنبه 19 سرطان در قریه گلوی ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داده است. در این رویداد 1 کودک کشته و 1 کودک دیگر هم زخمی شده است. انفجار بقایای وسایل جنگ در خریجات افغانستان هر از گاهی از غیر نظامیان و ویژه کودکان قربانی می گیرد. روزنامه گاردین در گزارشی با وضعیت دشوار عساکر افغانستانی که زمانی با نیروهای اشغالگر ناتو همکاری می کردن اشاره کرده و نوشته است، این عساکر که با وعده های حمایت ناتو دلخوش کرده بودند و زمان ناتو آنها را برادر خطاب می کرد، امروز به حال خود رها شدند و جانشان در خطر است. با گزارش رادیو دری از روزنامه گاردین، پس از گذشت تقریبا 1 سال از سقوط دولت پیشین افغانستان و با قدرت رسیدن طالبان در این کشور، عساکر افغانستانی که با نیروهای استرالیایی همکاری می کردند، به رغم وعده های بسیار در ابتدا از سوی دولت این کشور به طور کامل رها شدند و اکنون در ترس و وحشت به سر می برند. یکی از عساکر پیشین در این مصاحبه که گاردین با او انجام داده گفت: ما با یکدیگر در جبهه جنگ در برابر دشمنی مشترک جنگیدیم و شما ما را برادرانتان خطاب می کردید، اما حالا ما را در این جهنم رها کردید و تنها گذاشتید. ما با یکدیگر اعتماد داشتیم و هرگز توقع نداشتیم که این رفتاری با ما داشته باشید. ادامه خبرها. معاون دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی معظم کل قوای ایران با اشاره به ایجاد شبکه یکپارچه پدافندی در منطقه غرب آسیا از سوی آمریکا با مشارکت رژیم صهیونیستی گفت: ایران پاسخ هر نوع تهدیدی را با همان نوع تهدید خواهد داد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه در اظهارات عنوان کرد: واشنگتن یکپارچه سازی پدافندهای هوایی با کشورهای غرب آسیا را برای مقابله با آنچه تهدیدهای فزاینده ایران خان بررسی می کند. سردار سرتیب رسول صنایع راد، معاون سیاسی دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی معظم کل قوای ایران، اظهار کرد متاسفانه آمریکایی ها چنین طرحی را برای ایجاد تنش در منطقه پیش می برند، زیرا رژیم صهیونیستی نشان داده که هر ورودی به هر محدوده و طرحی داشته باشد، آن پروژه را سکویی برای ایجاد تنش قرار می دهد. سردار صنایع راد با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در موضع خصمان علیه ایران قرار دارد، افزود: واقعیت آن است که هر طرح امنیتی که یک طرف آن رژیم صهیونیستی باشد، برای ایران تهدید تلقی می شود. معاون دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی معظم کل قوای ایران تصریح کرد: موضع ایران در قبال این مسئله آشکار و مشخص است و اعلام کرده است که هیچ گونه ناامنی را در هر پوششی ولو به عنوان یک مجموعه پدافندی شکل بگیرد نمیپذیرد. اردوی رژیم صهیونیستی در راستای آمادگی برای میزبانی رئیس جمهور آمریکا از استقرار سامانه گنبد آهنین در مناطق مرزی خبر داد. نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در تدارک برای استقبال از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هستند که قرار است روز چهارشنبه وارد میدان هوایی بن گوریون شود. اردوی رژیم صهیونیستی در راستای آمادگی برای تامین امنیت سفر بایدن از روز یکشنبه اجرای مانور نظامی شامل پرواز طیارات نیروی هوایی را آغاز کرده است. اجرای این مانور در کنار دیگر آمادگی‌های رژیم صهیونیستی است و قرار است سامانه گنبد آهنین نیز به منظور مقابله با وضعیت اضطراری احتمالی در جریان سفر بایدن در مناطق مرزی مختلف مستقر شود. از سوی دیگر پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ظرف چند روز آینده و بعد از ظهر چهارشنبه بیش از 16,000 صاحب منصب پلیس، گارد مرزی و نیروی داوطلب با هدف تامین امنیت، حفظ نظم عمومی و راهنمایی عبور و مرورها در جریان صفحه رسمی بایدن مستقر خواهند شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز طرح آمایش مرحله 17 پناهندگان افغانستانی، ابراز نارضایتی وزیر دفاع دولت موقت طالبان از پراکندگی در صفوف این گروه، ایران محدودیتی برای پاسخگویی با رژیم غاصب صهیونیستی ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو با نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با منطقه غرب آسیا و تحلیل قاسم غفوری.
در سفر آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه اوستی که خود آمریکایی ها بر اون تاکید کردن، این سفر شامل سه محور میشه. یک وقت از سفر به سرزمین های اشغالی هستش که با ادعای حمایت از رژیم صهیونیستی و کابینه فروپاشیده اونها صورت میگیره. بخش بعدی سفر به عربستان هست و دیدار که با مقامات عربستانی مطرح میشه و پس از اون هم به حال نشستی که عنوان شده با برخی از کشورهای سران برخی از کشورهای عربی منطقه قرار هستش بایدن برگزار بکنه. اونچه که از سوی آمریکایی ها مطرح میشه در رابطه با اهداف سفر و خود بایدن هم در یادداشتش در روزنامه واشنگتن پست بهش اشاره کرده، یک بحث همیشگی و تکراریه به حال مقامات آمریکایی هستش و اون هم حمایت های همه جانبه از رژیم صهیونیستی هستش و میشه گفت یک مسابقه و یک رقابت که مشاهده هستیم بین سران آمریکا برای اینکه خودشون رو بزرگترین حامی این رژیم معرفی بکنن. چون که ترامپ هم قبلا از واژه بزرگترین حامی تل‌آویو استفاده میکرد و الان هم جو بایدن با ادعای اینکه 4 میلیارد دلار کمک به تل‌آویو داشته سعی میکنه که خودش رو در این زمینه پیشگام معرفی بکنه. در کنار اون به هر حال مباحثی مانند ادامه روند موسی که صلح خاورمیانه نامیده میشه و حمایت از وضعیت رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی و منطقه‌ای رو آقای بایدن مطرح کرده. اون سه دیگه که مطرح شده بحث به حال بحث نیازهای نفتی هستش. به حال آمریکا و کشورهای اروپایی با اون مواجه هستن و اینکه بایدن مدعی این هستش که در عربستان تلاش خواهد کرده که مثل یک مسیر دائمی هم امنیتی و هم تأمین چرخه مواد غذایی و انرژی رو بخواد که فراهم بکنه برای کشورهای غربی و به حال در واکنش به انتقادهایی که مطرح شده بود که چرا با این شخصی مثل بن سلمان که پرونده حقوق بشری اون آشکار هستش دیدار میکنه. در توجیه اون مسئله بحث انرژی و ارتباطات منطقه‌ای رو مطرح کرد و نکته بعدی که آقای بایدن مدعی هستش ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای هستش که به زعم بایدن ائتلافی از کشورهای عربی رژیم صهیونیستی با مدیریت آمریکا برای اون چیزی که یک چتر امنیتی منطقه عنوان میکنه با محوریت امنیت پایدار در منطقه و بحث مقابله با اینکه که تهدیدات موشکی و پهپادی ایران و جبهه مقاومت مطرح میکنه. اون چیزی که آقای بایدن در مورد سفرش مطرح کرده و مقامات غربی مطرح میکنن این گونه مسائل بوده، اما اون چیزی که ما در ورای این گونه مباحث ما باید بهش توجه داشته باشیم چند نکته هستش. یک بحث تحولات داخلی آمریکا هست. به هر حال جو بایدن در عرصه داخلی آمریکا با اعتراضات شدید مردمی و جریان‌های سیاسی مواجه هست. ناتوانیش در مقابله با کرونا، ناتوانیش در محال بحران‌های اقتصادی و ناتوانیش در برابر مسئله نجات پرستی، تیراندازی‌هایی که انجام شده و نارضایتی‌هایی که مردم از رفتارهای بایدن دارن عملاً محبوبیت اون رو به زیر 30% رسونده. میشه گفت بایدن با سفر به منطقه به نوعی تلاش میکنه تا یک چهره قهرمان برای خودش به نمایش بذاره به عنوان فردی که داره تلاش میکنه تا دغدغه‌های مردم آمریکا و اروپایی‌ها رو در عرصه انرژی بخواد رفع بکنه. از طرف دیگه به هر حال این چیزی که در انتخابات آمریکا نقش موثری داره بحث لابی‌های صهیونیستی هست. آقای بایدن مثل دموکرات‌ها و مثل جمهوری‌خواه تلاش می‌کنه تا به نوعی رضایت لابی‌های صهیونیستی رو با سفر به سرزمین‌های اشغالی با پیگیری کردن بخش‌های جدیدی از روند صادق و اتهام زنی‌هایی که جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه سعی می‌کنه به نوعی رضایت اون‌ها رو برای انتخابات جلب بکنه. اون چیزی که ما به هر حال در نظر داشتیم یک بحث تحولات منطقه هستش. به هر حال رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط داخلی به سر می‌بره. سقوط کابینه بنت و کابینه متزلزلی که الان لافیک نخست وزیر موقت صهیونیست داره میشه گفت یکی از یه مباحثی هستش که عملاً بایدن رو به منطقه کشیده و بحث به هر حال ناتوانی‌هایی که آمریکایی‌ها در حوزه امنیتی منطقه داشتن و اجماعی که ما شاهد هستیم در میان ملت‌ها و کشورهای منطقه ایجاد شده برای خروج آمریکایی‌ها از منطقه عملاً میشه گفت چالش‌های روسیه رو برای آمریکایی‌ها رقم زده. و نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم بحث این هستش که به هر حال یکی از محورهای اقدامات آمریکایی‌ها در منطقه و در عرصه بین‌الملل بخشش مربوط به جنگ اوکراین میشه. اقداماتی که آمریکایی‌ها می‌خوان انجام بدن برای هم افزایش وجود نفت در بازارهای جهانی هست و یک مدار اعمال فشار کردن بر روسیه در رابطه با مسئله انرژی و مشکلاتی که کشورهای اروپایی دارن و یه بخشی هم به حال آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که جایگاه چین رو در منطقه متزلزل بکنن. چون بخشی از سفر بایدن هم در این چارچوب مطرح است و یک نکته دیگه هم باید در نظر داشته باشیم که به حال در ادامه موازنه ایران حراسی آمریکایی‌ها از مدت‌ها پیش مسئله چتر امنیتی منطقه را مطرح کردن که البته قبل از اونها مقامات رژیم صهیونیستی هم ادعای اجرای چنین سناریو مطرح کرده بودن که اون هم میشه گفت بیشتر یک جنبه گفتاری پیدا کرده با توجه این که به حال مقامات اردن مقامات مصر رسما اعلام کردن در ائتلاف یا همون ناتوی خاورمیانه‌ای که علیه ایران باشه شرکت نخواهند کرد. مقامات عربستانی از طریق مقامات عراقی به حال به ایران پیغام دادن که همچین طرحی در دستور کار اونها قرار نداره و میشه گفت به نوعی رویکرد کشورهای عربی در منطقه هم در قبال ایران هم در موضع مسئله روسیه و در هم مسئله چین تقریبا میشه گفت متفاوت هستش با اون دیدگاهی که بایدن مطرح میکنه و سعی میکنه که خودش رو قهرمان در مقابله با ایران و چین و روسیه معرفی کنه. عملا ما شاهد چنین رویکردی در کشورهای منطقه نیستیم. به خاطر همیشه گفت اون چیزی که در گفتار مقامات آمریکایی در باب سفر بایدن به منطقه مطرح میشه با اون چیزی که در عمل مشاهده هستیم رویکردهای متفاوتی هست. میشه گفت نتایج متفاوتی هم در این چارچوب مشاهده خواهیم بود. هرچند که آمریکایی‌ها تلاش میکنن تا فضای رسانه‌ای چنان القا بکنن که آقای بایدن یک سفر بسیار موفقی رو به منطقه خواهد داشت.
ایران محدودیتی برای پاسخگویی به رژیم غاصب صهیونیستی ندارد. باز هم قاسم غفوری و تحلیلی پیرامون این موضوع.
ببینید اون چیزی که ما از حال اطراف مقامات آمریکایی مطرح میشه یک میشه گفت کلیتی و گفتارها و یک سری کلیت واژه های قدیمی و تکراری هست. شما شاهد هستیم دفعه 2009 همیدوی کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا ادعای تشکیل چنین ائتلافی رو مطرح میشد. در دوره ترامپ هم شاهد هستیم ادعای مشابهی رو ما در این عرصه داشتیم، مسئله مانند ناتوی عربی و اینها رو مطرح میکنم و در دوره جو بایدن هم ناتوی خاورمیانه و ادعای همچین ائتلافهایی رو مشاهده داریم. اما در عمل ما شاهد هستیم نه ناتوی عربی تونست تشکیل بشه نه ارتش واحد عربی تشکیل شد و عملا اینها در حد یک شعار و یک حرف و صرفا برای نمیشه گفت به نوعی سرکیسه کردن کشورهای عربی و فروش تسلیحات به اونها ارائه شد و اعلام شد و از طریق مقدمشون دلخوش کردن صهیونیست‌ها به اینکه آمریکایی‌ها در حال اقداماتی در این زمینه هستن. مسئله یکی اصلا باید بهش توجه داشته باشیم اصلا توانایی و ظرفیت آمریکایی‌ها در این مسئله حتی صهیونیست‌ها. ببینید اخیرا وزیر دفاع اوکراین اعلام کرده که گنبد آهنین رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان کارایی نداره و صرفا در حد و اندازه یک سری موشک های دستساز در کارخانه های خانگی هستش و قابلیت توانایی مقابله با هیچ توان موشکی بزرگی رو نخواهد داشت. شما نیازی به اون نداریم. یا در نقطه دیگه ما شاهد هستیم که پاتریوت های آمریکایی در عربستان و در امارات عملا توانایی مقابله با موشک‌های ابتدایی مقاومت یمن رو نداشتن، یعنی سامانه‌های موشکی گنبد آهنین پاتریوت‌هایی که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن اینها ناجی امنیت کشورهای عربی خواهند شد، عملا هیچ کارکردی رو نخواهند داشت و نتونستن این مسئله اجرایی بکنن. عملا همیشه گفت با توجه به این شرایط میشه گفت طرحی که مطرح میشه به عنوان چتر امنیتی هوایی صرفا یک گفتار روی کاغذ است. اما به حال جمهوری اسلامی ایران هم همواره برای این از تاکید داشته که پاسخ هر گونه تهدید رو به تناسب اون خواهد داد. ما چنانچه شاهد هستیم به حال جنایتی که آمریکایی ها انجام دادن، ترور سردار سلیمانی که انجام دادن، جمهوری اسلامی و پاسخ موشکی عین اسد رو هدف قرار داد، یا در قبال وجود جوخه های جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل ما شاهد پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران به این مناطق بودیم، یا در حال بخیر اقداماتی جریان های تروریستی داعش توسط به حمایت آمریکایی ها در مجلس انجام دادن ما شاهد پاسخ قاطع ایران در حال پایگاه دیروزور بودیم، و در موقعیت های دیگه که مشاهده هستیم حضور پهپاد آمریکایی که در خلیج فارس هدف قرار گرفت، یا توقف در حال نفشش ایرانی که آمریکایی ها در آبهای یونان اونها اون رو دزدیدن، چون جمهوری اسلامی با توقیف دو نفشش یونانی اون رو پاسخ داد. جمهوری اسلامی نشون داده که در قبال تهدیداتی که علیه امنیت ملیش باشه هیچگاه کوتاه نخواهد ماند، میشه گفت اگر کشورهای منطقه بخواهن این اشتباه محاسباتی رو داشته باشن که بخواهن در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار بگیرن و بخواهن هزینه های اقدامات اونها رو بخواهن بپردازن، قطعا جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهد ماند و هیچ کوچکترین سازشی رو نخواهد پذیرفت در قبال اینکه بخواهد منافع و امنیت ملی خودش رو تامین بکنن. همیشه این مسئله هستش و کشورهای عربی هم به اون اذعان دارن. نوع واکنشی که کشورهای عربی داشتن به طرح‌های ادعایی صهیونیست‌ها در مورد ناتو خاورمیانه خودش نشونگر این هستش که کشورهای منطقه به این توان و ظرفیت جمهوری اسلامی اذعان دارن و اینکه به حال در لفظ حمایت میکنن و استقبال میکنن از طرح‌های آمریکایی‌ها میشه بیشتر در حد برگرفته از ترس و نگرانی اونها از دخالت و قدرت آمریکا و نفوذی هستی که در این کشورها داره، و الان در عمل ما شاهد هستیم که کشورهای عربی خودشون آگاه هستن به اینکه از یک طرف توان مقابله با جمهوری اسلامی حتی برای صهیونیست و آمریکایی ها وجود نداره، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی در چارچوب منافع ملی خودش هرگز کوتاه نخواهد اومد، پاسخی قاطع خواهد داد به هر گونه تهدیدی.
استقرار سامانه گنبد آهنین در فلسطین همزمان با سفر جو بایدن به منطقه.
ببینید اون چیزی که ما شاهد هستیم تا روزهای اخیر ما یک فضای کاملا امنیتی رو در اراضی اشغالی شاهد هستیم، و صهیونیست‌ها از برگزاری رزمایش نظامی، از استقرار سامانه گنبد آهنین برای استقبال بایدن رو مطرح کردن، و حتی یکی از محورهایی که به بایدن در سفر به اراضی اشغالی داره دیدار از همین مراکز نظامی و سامانه‌های صهیونیستی بود. وقتی از این مسئله برگرفته از همون سیاست تبلیغاتی صهیونیست‌ها است برای اینکه بخواهند یک نوع آمادگی نظامی خودشون رو برای اجرایی کردن ادعای سامانه یک پارچه منطقه‌ای رو بخوان به نمایش، یک بازی تبلیغاتی است. و از طرف دیگه یک نکته مهم باید در نظر داشته باشیم، و اون هم میزان ناامنی رژیم صهیونیستی و ناتوانی این رژیم در تأمین امنیت برای یک سفر بسیار ساده و معمولی هستش، این که اونها تیم‌های امنیتی اونها، دستگاه‌های امنیتی اونها توانایی تأمین امنیت برای یک سفر رو ندارن و اجباراً میان به سمت ارتش و حتی میان به زعم خودشون پیشرفته ترین سامانه‌های موشکی خودشون فعال می‌کنن. اینها میشه برگرفته از اون ضعف و ناتوانی این رژیم هست، نه اقتداری که اونها سعی می‌کنن در ظاهر به نمایش بدن. به هر حال در عرف جهانی ما داریم دیدارهایی که به حال مقامات کشورها در ساده ترین شرایط انجام دادن و تیم‌های امنیتی به راحتی کار رو انجام دادن و نقشی هم برای ارتش و برگزاری رزمایش و اینا هم ما در جای دنیا شاهد نیستیم که انجام بشه. این گونه رفتاری که انجام میشه میشه گفت نه برگرفته از اقتدار، بلکه ناتوانی رژیم صهیونیستی. در حال وقتی رژیم صهیونیستی توانایی این رو نداره که بتونه در زندان‌های خودش بخواد مقابله داشته باشه با گروه‌های فلسطینی و فلسطینی‌ها از زندان‌های کاملا امنیتی اونها فرار می‌کنن، با حفر تونل فرار می‌کنن. یا در خود تل‌آویو ما شاهد عملیات‌های استشهادی فلسطینی هستیم. اینها نشونگر ضعف و ناتوانی شدید امنیتی صهیونیست هست. این که سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی چنان دچار ضعف شدن که اجباراً برای یک سفر مقامات خارجی اجباراً به ارتش و حتی سامانه‌های موشکی خودشون رو می‌بینیم برگرفته از اون ضعف و ناتوانی شدید امنیتی و اطلاعاتی صهیونیست‌ها هستش.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با تازگی در اظهاراتی گفته که سیاست‌های آمریکا موجب بهتر شدن وضعیت امنیتی کشورهای آسیایی شده. پیرامون این موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با آقای سرور جعفری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است سیاست‌های آمریکا در 18 ماه پسین سبب شده کشورهای آسیایی وضعیت بهتر امنیتی داشته باشند. همزمان با این معاون شورای امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اگست سال گذشته باعث تضعیف اعتماد آمریکا نزد دوستان این کشور شده است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای سرور جعفری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما بخیر. در اول تحلیل شما در این باره چی است؟ آیا واقعا سیاست‌های آقای بایدن سبب امنیت در آسیا شده؟
در ابتدا این نکته را باید بپذیریم که قوانمندی سیاست خارجی کشورها بر اساس اصل منفعت تعریف میشه. حالا این منفعت را بر هر معیاری که تعریف بکنیم، چه از دیدگاه سازه‌انگاری تعریف بکنیم که بر اساس انگاره‌های بازیگران قابل تعریفه، چه هم از نظر واقع‌گرایی که بیشتر به منفعت ملموس توجه داره، به هر حال اساس سیاست خارجی کشورها منفعت است که بازیگران برای خود تعریف میکنه. بنابراین ما هیچ بازیگری در روابط بین المللی و کنشگری سیاست خارجی نداریم که اولویتشان و تفکرشان در سیاست خارجی منفعتشان نبوده باشد. بنابراین ایالات متحده آمریکا هم یکی از این بازیگران سیاست خارجی است. اما از آنجایی که ایالات متحده آمریکا از یک طرف نفوذ بیشتری روی اکثریت نهادهای بین المللی دارد، تمویل کننده برتر نهادهای بین المللی بوده و سوی هم بخشی از نهادهای بین المللی بر اساس ابتکار ایالات متحده آمریکا به وجود آمده، روی هم رفته، ایالات متحده آمریکا در مدیریت جهانی پس از جنگ‌های سرد و پس از فروپاشی ساختارهای قبلی روابط بین المللی و نهادهای بین المللی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تسلط بر دنیا پیدا کرد و مدیریت جهانی یا نظم نوین جهانی را تا حدود مدیریت میکرد. اما سرمایه گذاری های اخیر اقتصادیشان با شراکت آلمان و سایر کشورهای اروپایی با طرز تفکر لیبرال دموکراسی و همینطور مقاومتی که در برابر پیشرفت بخش از بازیگران آسیایی داره و احساس میکنن که رشد روزافزون بازیگرانی که در منطقه و در آسیا وجود داره میتونه چالشی برای منافع کلان اقتصادی و سیاست خارجی و همینطور بسای امنیتی ایالات متحده آمریکا باشد و میتونه فروپاشی هژمونی که ایالات متحده آمریکا را در پی داشته باشه روی سرمایه گذاری میکنه. و انصافا حضور ایالات متحده آمریکا در درون آسیای مرکزی به خصوص و جنوب آسیا و همینطور بحث افغانستان، نه تنها این که امنیت را در منطقه برنگشتانده و ما شاهد منطقه امن نبودیم، بلکه متاسفانه شاهد برنامه ریزی برنامه های بسیار خطرناک استخباراتی هستیم که در وجود یا در حضور ایالات متحده آمریکا ممکن نبود این سناریوهای بسیار خطرناک استخباراتی و امنیتی و رشد روزافزون گروه های تکفیری و تروریستی در منطقه مساعد باشد. از نظر حیثیت سیاسی و استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا گران تمام می شد که از یک طرف در منطقه حضور داشته باشد و سوی هم گروه های مختلف تکفیری و تروریستی در منطقه رشد بکنه. بنابراین منطقه را خالی کرد با تمام پیامدهای منفی و حیثیتی که برایشان داشت، از افغانستان بیرون شدند، در سایر کشورهای منطقه و آسیای مرکزی به خصوص زمینه سازی کردند برای رشد گروه های تکفیری و ما متاسفانه شاهد ماجراهای تروریستی خطرناکی هستیم. این چگونه امنیتی است که هزاران انسان در خاک خون کشانده می شود و به نام تهدیدات تروریستی و گروه داعش و امثال اینا در منطقه و در درون افغانستان جانهای خود را از دست می دن. مگر آیا افغانستان جزء از کشورهای آسیای مرکزی و آسیایی نیست؟ و آیا انسان افغانستانی جانش به عنوان یک انسان مطرح نیست؟ وقتی که ما اینجا به ده ها انسان بیگناه را در هر حمله انتحاری و هر انفجاری از دست می دیم به معنای نبود امنیت. و اگر از بحث امنیتی را فراتر تعریف کنیم که شامل بحث مکتب کوپنهاگ شبکه مسائل زیادی در فرایند امنیتی سازی قرار بگیره، مثل مهاجرت، مثل قومیت، مثل زبان، مثل آبها، مثل مرزها و امثال اینها، ما میبینیم که در آسیای مرکزی و جنوبی آسیا و همینطور در سطح کل آسیا نه تنها این که شاهد امنیت نیستیم، بلکه با دخالت های مستقیم ایالات متحده آمریکا برخی از مسائلی که در حالت عادی جزی از فرایند امنیت شدن قرار نمیگیرم و به شدت در حالت امنیت شدن قرار داره.
بله، همینطور که شما هم اشاره کردید، قضیه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم هست. برخی از آگاهان بر این باور هستند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی افغانستان امن‌تر شده، داعش و فعالیتی که قبلا داشت را حالا نداره. نظر شما در این باره چیست؟ آیا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، افغانستان و منطقه امن‌تر شده و که ناامنی تشدید پیدا کرده؟
اگر خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان باز هم بر اساس یک تعهد اخلاقی و تعهد قانونی می بود که دخالت های در ماجراهای بعدی نمی داشت و صرفا در حد یک خروج نظامی می بود، من فکر میکنم افغانستان می توانست امن باشه. اما شما شاهد هستین مذاکراتی که دوباره در دوحه آغاز شده، دید و بازدیدهایی که آقای خلیلزاد در سطح منطقه داره، به معنای اینه که ممکن از نظر حضور فیزیکی و نظامی افغانستان را ترک کرده باشند، اما از نظر استخباراتی و امنیتی و سیاست خارجی هنوز هم افغانستان در دستور کارشان قرار داره، در اولویت سیاست خارجیشان قرار داره و برای برنامه‌های بعدی که من خدمت شما اشاره کردم که افغانستان منطقه برای خاستگاه و پرورشگاه تروریستی قرار بگیره، بسترهای برای خشونت باشه و این خشونت انتقال بکنه در سرحدات افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و همینطور جنوب آسیا. بنابراین من فکر میکنم که نفس نبود ایالات متحده آمریکا صرف نظر از دیدگاه های استخباراتی و امنیتی میتونست منافع افغانستان باشه. اما این که دیدگاه به این شکل متاسفانه، نه تنها این که عدم حضورش به نفع افغانستان نبوده و به امنیت افغانستان نمی انجامه، بلکه شرایط را پیچیده تر میکنه.
درست، جناح مخالف بایدن از سیاست های آقای بایدن در قبال افغانستان انتقاد میکنن، مخصوصا از خروج نیروهای آمریکایی. با دید شما، آیا اگر مخالفین بایدن سیاست در آمریکا را به دست بگیره، به فکر دوباره برگشتن به افغانستان هست؟
فکر نمی کنم برگشت دوباره ایالات متحده آمریکا در دستور کار آمریکایی ها قرار بگیره و آنچه که از سوی آقای ترامپ بیشتر گفته میشه جنبه عوام فریبانه داره، جلب حمایت برای انتخابات جدیدی که در آستانهشان قرار داره، ممکن است به او دلیل صورت گرفته باشه. و در گذشته ما شاهد هستیم که عین سیاست هایی که آقای ترامپ در افغانستان داشت، آقای جو بایدن او را ادامه داد. ممکنه شیوه ها و زمان بندیش یک مقدار تفاوت میکرد، اما آنچه که اتفاق افتاد در دستور کار ایالات متحده آمریکا بود. ما بعید میدانم که ایالات متحده آمریکا، مثلا اگر آقای ترامپ دوباره به قدرت میرسید، سرنوشت افغانستان متفاوت تر میبود. من چون این چیز را بعید میدانم. آمدن ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان هم در آینده نزدیک من بسیار بعید میدانم. فکر نمیکنم که اونا برنامه برای حضور نظامی و کمک از حکومت جدید و نظام سازی در درون افغانستان داشته باشه. اگر چنین می بود، نیازی برای بیرون رفتن از درون افغانستان نبود، می تانست که پروسه صلح افغانستان را خوب مدیریت بکنه و عمدن به پیراهن نبره. فشارهای کافی روی هر دو طرف داشتند، می تانست قرائت هر دو طرف را با فشارهای کافی و لازم فراهم بکنه.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. دوستان، گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصتها و قابلیتهای مهم کشورها محسوب میشه و کشور ایران نیز با توجه به داشتن طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه‌های آب گرم، آب‌های معدنی و سایر موارد، از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است. در مجموعه سیر و سلامت از این برنامه به بعد قصد داریم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طبیعی کشور ایران را برای گردشگران علاقمند به خدمات درمانی طبیعی معرفی کنیم. گردشگری یا همان توریسم یکی از حوزه‌هایی است که در دهه‌های اخیر برای سرمایه‌گذاری در جهت رشد و توسعه مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته و اهمیت نقش آن در رشد و توسعه به قدری است که به عنوان یک صنعت از آن نام می‌برند. صنعتی که حوزه‌های مستعد مختلفی برای سرمایه‌گذاری دارد. صنعت و علم گردشگری انواع مختلفی چون گردشگری تفریحی، گردشگری تجاری، گردشگری فرهنگی، گردشگری مذهبی، گردشگری علمی، گردشگری ورزشی و گردشگری سلامت را شامل می شود. گردشگری سلامت نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های حوزه گردشگری، حوزه‌هایی چون گردشگری پیشگیرانه، گردشگری تندرستی و گردشگری درمانی را شامل می شود. خود گردشگری درمانی انواع مختلف گردشگری همچون گردشگری درمانی طبیعی، درمانهای غیر متعارف، درمانهای پزشکی، کلینیکی، تشخیصی، جراحی، شفاخانه‌ای، طب سنتی، طب سوزنی، انرژی درمانی، یوگا، مدیتیشن و سایر موارد را در بر می‌گیرد. اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، یکی از اهدافی که میتواند گردشگر را به سفر کردن ترغیب کند، مسافرت به منظور حفظ سلامتی است. مسافرت به دهکده‌های سلامت و مناطق دارای چشمه‌های آب معدنی، آب گرم و اسپاها برای رهایی از تنش‌های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری سلامت می‌گویند. گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد در مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می‌گیرد. عواملی همچون تغییر در ارزش‌های مصرف کنندگان، تغییرات سبک زندگی، مسن‌تر شدن جمعیت و اقتضائات سیستم خدمات بهداشتی را می‌توان عوامل اصلی ظهور گردشگری سلامت دانست. مجموعه این عوامل موجب شدند تا گردشگری سلامت در حال حاضر در زمره روبروشترین انواع گردشگری محسوب شود. همین امر موجب شده تا کشورهای علاقمند به توسعه این صنعت توجه خود را به این بخش از توریسم جلب و برای آن برنامه ریزی کنند. شاید در عصر ماشین و کامپیوتر تمایل مردم برای داشتن اندام متناسب، استفاده از منابع طبیعی و ویتامین ها، کاهش درد و تسلط بر استرس از جمله دلایلی باشد که استفاده از درمان های طبیعی همچون استفاده از چشمه های آب گرم و معدنی و یا گیاهان دارویی را بسیار مورد توجه قرار داده است، به طوری که مردم از هر طبقه اجتماعی و با هر میزان درآمد به این نوع گردشگری تمایل پیدا کردند. گردشگری درمانی مداخلات پزشکی اصل اساسی است. مشتری یا همان توریستی که از بیماری مزمن یا حاد رنج می‌برد، برای حل مشکلات درمانی خود یا از روش‌های پزشکی معمول و متعارف بهره می‌برد یا از درمان‌ها و روش‌هایی که از نظر دانشمندان تجربی روش‌های غیر علمی خوانده می‌شوند. اما در گردشگری پیشگیرانه، افراد برای استفاده از امکانات طبیعی موجود در مقصد مسافرت می کنند. این امکانات که شامل آب و هوای مطلوب، چشمه های آب گرم و مجموعه های لجن درمانی و محیط های آرامش فکری است، در اختیار افراد قرار می گیرد تا آنها تمدد اعصاب یابند. در واقع، استفاده از این امکانات هم از لحاظ روحی و روانی و هم از نظر فیزیکی سبب بازیابی توان فرد شده و انرژی لازم را برای ادامه فعالیت عادی وی فراهم می کند. افرادی که در این طیف دستبندی می شوند، ناراحتی یا بیماری خاصی ندارند، بلکه با استفاده از امکانات طبیعی در واقع از بروز بیماری و ناراحتی جسمی و روحی جلوگیری می کنند. در گردشگری درمانی طبیعی نیز گردشگر از امکانات طبیعت استفاده می کند، اما تفاوت اساسی در اینجاست که متقاضیان دارای بیماری یا مشکلات خاصی هستند و برای بازگشت به حالت طبیعی و خروج از وضعیت بیماری جسمی یا روحی به این اماکن مراجعه می کند. این افراد باید تحت نظر متخصصان برنامه درمانی و بهبود مدار را دنبال کنند. افراد مبتلا به بیماری‌های پوستی، تنفسی، روماتولوژی و عضلایی معمولاً مراجع کنندگان اصلی این گونه خدمات هستند. همچنین بیمارانی که اعمال جراحی خود را پشت سر گذاشته و دوره نقاهت خود را می‌گذرانند نیز با استفاده از چشمه‌های آب گرم، دریاچه نمک، لجن درمانی، آفتاب، ماسه و شن زیر نظر پزشک در یک برنامه درمانی و مراقبت بهداشتی فرایند بهبود خود را سرعت می‌بخشند. دوستان دوستان، با توجه به آنچه گفتیم، چشمه های آب گرم را می توان برای استفاده گردشگران خارجی بسیار مورد توجه قرار داد. اگرچه چشمه های آب گرم به سبب درمان بیماری پسوریازیس معروفیت زیادی کسب کردند، اما برای درمان تعدادی از بیماری های دیگر نیز مانند بیماری روماتیسمی، اختلالات عصبی، ارتوپدی و عوارض تروماتولوژی، مشکلات زنان، بیماری های پوستی، بیماری های کلیوی و اختلالات روانی نیز مفید تشخیص داده شدند.